بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنت الله على اعدائه مجمعین الى يوم الدين آمین رب العالمین. بحث ما در تقسیم واجب مطلق و واجب بود به مطلق و موقت و مطلق را هم تقسیم کردیم به فوری و غیر فوری و موقت را هم تقسیم کردیم به موسع و مزیق. تفصیل بحث رو در جلسه قبل عرض کردیم. بحث دیگری مطرح شد که اگر واجب موقت را ما در وقت خودش انجام ندادیم، آیا در صورتی که وقتش گذشته انجام ندادیم این امر اول کفایت میکنه در وجوب قضا در خارج از وقت یا نه وجوب قضا متوقف بر امر جدیده و الا اگر امر جدید نباشه امر اول ما مزا وقته و لزوم عزله شد دیگه ساقط شده رفته. دو قول گفتیم در اینجا وجود داره. برخی از علما نظر شریفشون این هست که امر اول در ایجاب قضا کفایت میکنه، بعضی قائل به لزوم امر جدید هستن که خارج از وقت به اصطلاح وجوب قضا را به گردن مکلف بگذاره. عرض کردیم که ما در دو مقام باید بحث می کردیم که قبلا عرض کردیم در مقام ثبوت و در مقام اثبات. آیا باید ببینیم که اینجا ما تعدد مطلوب داریم یا وحدت مطلوب داریم در مقام ثبوت؟ در مقام اثبات ببینیم که آیا دلیلی که آمده این وجوب را واجب را مکلف و به این سنینی را که واجب موقت هست وقت معینی داره چه استظهار میکنیم از این دلیل، در چه معنای ظهور داره، در وحدت مطلوب یا در تعدد مطلوب؟ قبلا عرض کردیم که اون چه که نوعاً از دلیل استفاده میشه اون وحدت وجوبه، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد که در خارج از وقت هم عمل را از ما مطالبه بکنه که بحثش مفصلاً گذشت در بحث قبلی. بحثی که مونده در اینجا مورد بحث قرار بدیم، ببینیم آیا اگر از نظر دلیلی اجتهادی دستمون کوتاه شد مقتضای اصل عملی چیه؟ فرض کنید که دلیل واجب ما یا دلیل توقید مهمل نسبت به خارج از وقت، نمیتونیم از هیچ وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب را استظهار بکنیم، عملا پس دلیل اجتهادی نخواهیم داشت. این عمل موقتی که واجب و موقتی که مولا از ما خواسته بود در وقتش انجام ندادیم، حالا در خارج از وقت قضا واجب است یا نه، فرض این است که این دلیل واجب یا دلیل توقید مهمل باشن و نسبت به خارج وقت به اصطلاح ظهوری نداشته باشن، مرجع این در شک چیه؟ باید بریم به سراغ اصول عملیه. مرحوم آقای آخوند اینجا خیلی قاطع نظر میدن به این که مرجع اصالت الورا است، در خارج از وقت اصل عدم وجوبه، نه نه استصحاب وجوب موقت بعد از انقضای وقت. چرا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ خب در این وقت مشخص این عمل به ما واجب شده بود، به هر دلیلی عمدن سهواً قطعاً به جا نیاوردیم، حالا وقت گذشته، شک میکنیم که آیا وجوب به گردن ما باقی است یا باقی نیست، استصحاب چرا نتونیم بکنیم استصحاب وجوب را؟ شو میفرماید که نه، استصحاب وجوب نمیتونید بکنید. چرا؟ برای اینکه در استصحاب معلوم قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، باید وحدت موضوع درشون باشه. اینجا وحدت موضوع نیست. چرا؟ چون این وقتی که در اینجا برای این واجب موقت قرار داده شده بود، این وقت یا قید موضوع یا قید حکمه. در هر دو صورت پس ابقای حکم بعد از خروج وقت یه قضیه دیگری خواهد بود، موضوع دیگری خواهد بود، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه منتفی خواهد بود. بله، در روایات استفاده میشه که در روایاتی که در رابطه با مستحبات مقیده وارد شده، از اونا استفاده میشه که قید رکنیت نداره، میتونه مستحب رو در خارج از اون وقت شخص به جا بیاره و نیازی به استصحاب هم نیست، چون خود روایت خود دلیل ظهور داره که این وقت رکنیت نداره. مثل اینکه روایات زیادی داریم مثلا در شبهای جمعه یا در هر وقتی مستحب است انسان زیر آسمان بره و به امام حسین علیه السلام سلام بکنه، بره بالای بلندی پشت بام منزلش سلام بده به امام حسین علیه السلام. و وقتی اگر متعذر شد این مسئله، ناممکن شد، مشکل شد، حالا به عذرن یا به غیر عذرن، اینجا جایز هست زیارت در بیت، انسان در خونه که نشسته به امام حسین علیه السلام عرض سلام میکنه. چرا؟ چون از روایات استفاده میشه که این پشت بام رفتن، بالا و بلندی رفتن رکنیت نداره. خوبه، در کمالش تأثیر داره، ولی رکنیت نداره. پس بنابراین اصل عملی، مقتضای اصل عملی، اصل براءت هست. البته این دوتا قول که گفتیم، آیا اگر در واجب موقت ما به اصطلاح در وقت عمل را انجام ندادیم، خارج از وقت قضاش واجبه یا نه، آیا وجوب قضا را ما از همون دلیل قبلی استفاده می کنیم یا امر جدید می خواد، این قول، این دوتا قول ثمراتی داره در فقه، ثمراتی داره. مثلا اگر واجب را در وقت خودش ترک بکنه، آیا قضا بر اون واجبه یا نه؟ بنابر قول دوم که امر جدید میخواد، اگر امر جدید باشه واجبه، و الا بنابر قول اول واجب نخواهد بود. مثلا وقتی که فطره را در اون وقتی که براش تهدید شده، محدودیتش بیان شده، فطره را خارج نکرد در اون وقت، یا مثلا در صلات خسوف و کسوف، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، سهلنگاری کرد تا زمانی که بالاخره این خورشید یا ماه منزلی شدن، یعنی اون خسوف و کسوف مرتفع شد، آیا قضا واجب یا واجب نیست؟ اینجا اگر ما بگیم که آیا با وجوب قضا با امر اول یا امر جدید، اگر با امر اول باشه، نه، امر اول محدودش را مشخص کرده بود، گفته بود این واجب را در این زمان انجام بده، شما ندادید، معصیت کردید، انجام ندادید، ساقط شد. ولی به امر جدیدی باشه، بله طبیعتا امر جدید به گردن آن انسان واجب میکنه. ثمراتی داره، مثلا واجبی را انجام داده ولی در صحت عمل شک بکنه. چرا در صحت عمل شک بکنه؟ چون در شرایط این عمل، آیا شرایطش موجود بوده یا نه، شک میکنه. یک دو تا مثال، مثلا در تاریکی با یه آبی وضو گرفته، منتها این آب مردد هست، آیا آب مطلق بوده یا آب مضاف بوده؟ در صحت عمل شک میکنه، منتها بعد خروج الوقت، بعد از آنی که وقت خارج شده، شک میکنه آیا آب مطلق بوده یا مضاف بوده. یا مثلا نماز خونده به یک جهتی، بعد از آنی که وقت خارج شده، شک میکنه آیا به طرف قبله نماز خوندم یا نه به طرف قبله نماز نخوندم، به طرف قبله نبوده نمازم، شک میکنه. یا مثلا وضو میگیره یا غسل میکنه در حالی که انگشترهایی در انگشتاش هست و میدونه که من این انگشترها رو در حین وضو گرفتن یا غسل کردن به حرکت در نیاوردم که آب به درون به زیرش نفوذ بکنه. میدونه من انگشترها رو دست بهش نزدم، حرکت بهش ندادم. حالا شک میکنه بعد از خروج وقت آیا آب بالاخره زیر این انگشترها نفوذ کرده یا نفوذ نکرده، جریان پیدا کرده آب یا جریان پیدا نکرده. اینجاست که در این موارد اگر قائل بشیم به این که امر اول در ایجاب قضا کفایت میکنه، اینجا ولو در این صورت ها ما علم به قضا نداریم، علم نداریم که آیا قضا واجبه یا نه، لیکن این شک ما که به این معنا، این اگر قائل باشیم به این که با همون امر اول قضا به گردن آدم واجب میشه، نیاز به امر جدید نیست، در این صورت ها که الان گفتیم شکمون منقلب میشه به این شک جدید، اصلا آیا ما امتثال امر کردیم یا نه، آیا امتثال امر کردیم یا نه، اصلا آیا من به اون طرف که نماز خوندم طرف قبله بوده یا نه، اصلا پس امتثال امر کردم یا نه، در این شک دارم. آیا وضو که گرفتم با آب مطلق بوده با اون وضو گرفتم نماز خوندم یا با آب مضاف بوده؟ اصلا بنابراین آیا اصلا من مأمورم به را امتثال کردم یا نکردم؟ در این شک دارم. این شکمون منقلب میشه به این که اصلا ما آیا امتثال به امر کردیم یا نه؟ آیا اون انگشترها را که من در حال وضو و غسل به حرکت در نیاوردم تا آب جریان پیدا بکنه به زیرش، ولی حالا شک میکنم بالاخره آب در زیر این انگشتر را جریان پیدا کرد یا نه، خب این شک منقلب میشه به این کسی آیا من مأمورم به را امتثال کردم یا نکردم. اینجاست که بنابراین شک میکنیم آیا اونی که معلوم بود اشتغال ذمه بهش پیدا کردم، من یقیناً اشتغال ذمه پیدا کرده بودم که به طرف قبله نماز بخونم، با آب مطلق وضو بگیرم نماز بخونم، اون وقت شرایط صحیح جریان آب تحت انگشترها باید فراهم میشد. نتیجتاً این شک ما منظر میشه به این که اصلا من مأمورم بهی که یقیناً مشغول ذمه بهش شدم، این مأمورم به را اتیان کردم یا نکردم معلوم نیست. خوب اشتغال و یقینی استدعل فراغ الیقینی. اینجاست که اگر ما قائل بشیم به این که امر اول کفایت میکنه در وجوب قضا، امر جدید نیاز نیست، ما در این چند صورتی که گفتیم شک میکنیم، این شک که ما منظر میشه به اینکه ما از اصل مأمورون به اینکه یقینا به گردنمون آمده بود مشغول ذمه شده بودیم بهش اصلا امسال به امر کردیم یا نه. خب اشتغال الیقینی است الفراغ الیقینی، طبق این قول گردنگیر ما میشه، باید قضا را به جا بیاریم. اما اگر بگیم نه، امر اول کفایت نمی کنه در ایجاب قضا، امر اول کفایت نمی کنه در ایجاب قضا، امر جدید باشه قضا واجبه. اینجا در این صورت ها هیچ کدومش دیگه قضا واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر قطعاً علم به عدم امتثال در وقت پیدا بکنیم، خارج از وقت قضا واجب نیست نسبت به اون امر اول، امر جدید میخواد. حالا شک در امتثال پیدا کردیم، عدم وجوب به طریق اولا خواهد بود. یعنی اگر امر اول را ما کافی ندونیم در ایجاب قضا، امر جدید بیاد ثابت میکنه وجوب قضا را، خب اینجا در خارج از وقتی چی به ما واجب نیست دوباره انجام بدیم. چرا؟ برای اینکه اگر بنابراین که امر اول کافی نیست در وجوب قضا، امر جدید میخواد، اگر قطعاًم بدونیم که امتثال به امر نکردیم در وقت خودش، قضا برگردن ما خارج از وقت واجب نیست طبق این قول دوم، امر جدید میخواد. حالا چطور اگر حتی علم به عدم امتثالم پیدا بکنیم، در خارج از وقت علم پیدا بکنیم که در داخل وقت ما به اصطلاح امتثال به امر نکردیم، خب امر اول کفایت نکنه در وجوب قضا، امر جدید لازم باشه. ولو علم پیدا بکنیم که امتثال به امر نکردیم در وقت خودش، قضا واجب نیست، در حالی که الان شک داریم آیا اونی که انجام دادیم صحیح بوده یا نه. در صورت شک به طبع اولا قضا واجب نیست. نتیجه این میشه که در این چند صورت اگر ما وجوب قضا را به امر اول کافی بدونیم، اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی به گردن ما میاد، یعنی یقینا اون امری که از ما مأمورون به را میخواست ما نمیدونیم امتثال امر کردیم یا نه، خب اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی، شک در امتثال پیش میاد، اشتغال الیقینی استد الفراغ الیقینی به گردن ما میاد. بنابر قول اول که امر اول را در وجوب قضا کافی بدونیم. اما اگر نه، امر اول را در وجوب قضا کافی ندونیم، به امر جدید وجوب قضا لازم باشه، خب شما در وقتش انجام ندادی، در وقتش انجام نداد، اون امر اول هم کفایت نمیکنه در وجوب قضا. امر جدید اگر باشه وجوب قضا داریم، خب امر جدید هم فعلا نیست، ولی زا وقتی که امر جدید فعلا نباشه، حتی ما یقین پیدا بکنیم در وقتش انجام ندادیم، امر اول توانایی وجوب قضا اثبات کردن نداره. حتی یقین داشته باشیم که امتثال به امر نکردیم در وقت خودش، در بس اگر الان شک داریم آیا امتثال به امر کردیم یا نه، به طریق اولا دیگه اینجا وجوب قضا منتفی خواهد. ولی زا اینا ثمرات فقهی این مسئله اصولیه هست که آیا ما وجوب قضا را بالامر الاول میدونیم، یعنی قضا تابع امر اول، قضا تابع اون ادا هست، یا نه قضا تابع امر جدیده که این چنین ثمرات را به ما مطرح میکنه. ممکن اینجا کسی بگه که اصلا مشهور هست که به شک بعد از خروج وقت نباید اعتنا بکنیم، چرا این را مرجع قرار نمیدیم در این چند صورت؟ اونجا که در تاریکی وضو گرفته، نمیدونه آیا به اصطلاح آب مطلق بوده یا مضاف بوده، یا واجب رو انجام داده شک میکنه در صحت عمل به خاطر اینکه بالاخره آیا به طرف قبله نماز خونده یا نه، یا در وضو و غسل اون انگشترهاش رو حرکت نداده، بعد از خروج وقت شک میکنه که جریان آب تحت این انگشترها شده یا نشده. خب مشهور این است، یه قاعده ای داره مشهور میگه که اگر شک بعد از خروج وقت باشه اعتنا نباید بکنیم. همین را ما مرجع قرار بدیم در این صورت ها، بگیم خب وجوبی در کار نیست. جواب چیه؟ جواب این است که این شک، این قاعده، بله درسته یه قاعده ای داریم، شک بعد از خروج وقت بشه اعتنا نباید بکنیم، بگیم انشالله این شک ما بی مورده. ولی این موردش کجاست؟ اونجاست که در اصل اتیان عمل شک بکنیم، شک در اصل اتیان عمل باشه، بعد از خروج وقت شک بکنیم یا نماز خوندم من یا نخوندم، بعد از اتیان وقت شک بکنم که آیا من وضو گرفته بودم یا نه، در اصل اتیان عمل ما شک بکنیم، آیا به طرف قبله نماز اصلا نماز خوندم یا نه، به این شک بکنیم، بله بعد خروج الوقت در اصل اتیان عمل شک بکنیم، مشهور این است که اعتنا به شک نمی کنیم، راحت خودمون رو برای روزمه می کنیم با همین قاعده. اما در ما نهنفی نه، در اصل اتیان عمل شک نداریم، عمل رو انجام دادیم، در صحت عمل معتیون به شک کردیم. و اینجاست که این قاعده مشهور اینجا به درد نمیخوره. قاعده مشهور مجراش کجاست؟ در اصل اتیان عمل شک بکنیم. ولی ما در اصل اتیان عمل شک نداریم، عمل را اتیان کردیم ولی در صحت عمل شک داریم. آیا انگشترامون رو حرکت ندادیم وضومون صحیح شده یا نه، آیا چون هوا تاریک بود به طرف قبله نماز خوندم یا پشت به قبله، اون وقت آیا به اصطلاح در تاریکی که وضو گرفتم آیا آب مطلق بود یا مضاف. پس در اصل عمل ما شک نداریم، اصل عمل رو انجام دادیم، در صحت عمل ما شک داریم. این قاعده‌ای که مشهور شک بعد از وقت نباید بهش اعتنا کرد کجاست؟ شکمون، شکمون در اصل اتیان عمل باشه، نه در صحت عمل. این هم اشکال خوبی بود و جواب باز خوب. اشکال دیگر اینجا باز به ذهن میاد، اصلا چرا اینجا از قاعده فراغ استفاده نمی کنیم؟ مگه قاعده فراغ نداریم که حکم به صحت عمل می کنیم؟ پس بنابراین وضو در این صورت اول و سوم که گفتیم و همچنین صلات در صورت دوم که به طرف قبله است یا نشک کردیم، وضومون رو در صورت اول و سوم که در صورت اول این بود که متردد هست که آیا با آب مطلق وضو گرفته یا با آب مضاف، صورت سوم این بود که انگشتر را به حرکت در نیاورده، آیا آب زیر انگشترها جریان پیدا کرده در این وضو و غسل یا نه، صورت اول و سوم بود، صورت وسطش چه بود؟ در تاریک و ظلمت نماز خونده آیا نمیدونه به طرف قبله واقع شده یا نه. چرا قاعده فراغ را اینجا ما جاری نمی کنیم بکنیم به صحت عمل بکنیم؟ جواب چیه؟ جواب این است که ما در قاعده فراغ زمانی جاری میشه که به اصطلاح اون صورت عمل محفوظ نباشه، صورت عمل محفوظ نباشه، در نتیجه اون حال عمل و حال شک مساوی نباشه از حیث ذکر و عدم ذکر. اما در ما نهنفی اینطوری نیست، در ما نهنفی هر دو حالت متساوی از حیث تذکر و عدم تذکر، یعنی به این معنا شما اون زمانی هم که این آقا وضو می گرفت در تاریکی می پرسیدید آیا این آب مطلقه یا مضافه؟ می گفت نمی دونه. چون تاریکیه نمی دونه. آیا رو به قبله هستی یا نه؟ چون در تاریکیه نمی دونه. آیا آب زیر این انگشتر ها جریان پیدا کرد یا نه؟ نمی دونه. پس چه حالت عمل، چه الان که بعد از عمله، هر دو حالت مساویه. در حالی که قاعده فراغ زمانی جاری میشه که شخص در حین عمل هوشیاری و تذکرش بیشتر بود در حال از حال شک. مثل اینکه شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که گفتید، فارغ از نماز شدید، شک میکنید که من الان که گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، آیا سجدتین آخر نماز رو انجام دادم یا نه؟ تشهد رو خوندم یا نه؟ رکوع رو انجام دادم یا نه؟ خب شما در حین عمل صلات توجهتون به رکوع و سجدتین و تشهد بیشتر است تا بعد از عمل جلان شک کردید. ولذا خاطر شرفتون باشه در این قاعده گفتیم که یه قاعده داریم به نام در قاعده تجاوز و فراغ. امام علت آورد که چرا در قاعده تجاوز و فراغ به شک نباید اعتنا بکنید. حضرت فرمود هو حین العمل از کر منهو بعد العمل، از کریت داره، یعنی ذکرش، توجهش در حال عمل بیشتر است در حالی که الان شک کرده. یعنی اون زمان اگر حال ذکر و تذکرش رو به عمل مثلا در مقیاس قرار می دادیم، 90%، 95%، 80% توجه به عمل داره شخص وقتی که مشغول عمله، ولی بعد از آنی که عمل رو تمام کرده شک می کنه. در این حالت نسبت به اون عمل که در گذشته انجام داده ممکنه 20% حالت تذکر و هوشیاری داره. بحثم در اونجاست که در حال شک هست، و الاگه کسی بعد از عمل یقین بکنه که من رکوع رو انجام ندادم، سیرون یه بحث دیگه است، اون حال شک رو میگیم. ولی زا قاعده فراغ اونجاییست که ما در حین عمل و حین شک را در رابطه با این شخص که ملاحظه می کنیم متساوی نباشه، بلکه در حین عمل اذکر باشه، حالت ذکر و هوشیاری و توجهش بیشتر باشه در حال شک از حال شک. اما در مانحنفی در این صورت ها نه، هر دوتا متساویه. یعنی شما از این شخصی که داره غسل می کنه و وضو می گیره انگشترهاش رو در حال ظلم تاریکی هم هست و میدونه که حالا در تاریکی هم نباشه در این صورت فرق نمی کنه و میدونه که به حرکت در نیاورده این انگشتر رو، خب چه در حالی که این وضو و غسل میکنه چه در حال بعد از وضو و غسل وقتی که انگشتر رو به حرکت در نیاورده آیا زیر این آب جریان پیدا کرده یا نکرده، در حین عمل باشه در حین بعد از عمل باشه. وقتی که شما به حرکت در نیاورده این انگشتر رو در حین عمل و بعد از عمل متساوی حالت شخص. یا در حالت ظلمانی وضو گرفته آیا این آب مطلق یا مضافه، یا در حال ظلمت و تاریکی وضو نماز خونده به طرف قبله است یا به طرف قبله نیست، هر دو حالت متساوی، یعنی حال حین عمل و بعد عمل در حال شک متساویه. اینجا جای قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ اونجاست که حین عمل با حین شک مورد مقایسه قرار داده بشه، حین عمل اذکر است نسبت به حین شک، ولی جانده جای قاعده فراغ هم نیست. و این پایان بحث بحث واضح به موقت بود که اگر در وقت عمل را انجام نداد بعد از وقت آیا وجوب قضا واجب است یا واجب نیست، بستگی به این داره که کدام یک از دو قول را انتخاب بکنیم. و بحث‌های خوبی مرحوم آقای آخوند داشت و برخی دیگر از بزرگان که مورد تذکر قرار دادیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در قاعده فراغ و تجاوز، مبحث هفتم در جریان قاعده تجاوز و فراغ در شروطه. بحث در اجزا رو قبلا عرض کردیم، مثل این که مثلا شما در حمد سوره که میخونید شک بکنید که آیا تکبیرت الاحرام را گفتم یا نه، خب قاعده تجاوز جاری میشه. یا در رکوع هستید شک بکنید آیا حمد سوره را خوندم یا نه، خب قاعده تجاوز جاری میشه. یا در سجدتین هستید شک بکنید آیا رکوع را انجام دادم اومدم به سجده یا رکوع مونده، قاعده تجاوز جاری میشه. یا در حین خوندن تعقیبات نماز هستید، بعد از سلام یا تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را دارید ذکر میگید، شک میکنید که آیا من نمازم رو کامل خوندم، تمام رکوع و سجده ها انجام شده یا نه، یا انگار من اصلا تشهد رو در آخر نخوندم یا رکوع رو انجام ندادم، شک بکنید. اینجا قاعده فراغ جاری میشه که انشالله عملی که انجام دادی صحیح بوده. در هر صورت در اجزا شک، در محل جز یا بعد از فراغ، قاعده فراغ در قاعده تجاوز، بعد از تجاوز از محل قاعده تجاوز جاری میشه. در اجزا خیلی روشن بحثش گذشت. اما در شروط چی؟ ما شروط رو اجمالاً به سه قسم تقسیم کردیم در بحث قبلی: شرط عقلی و شرط شرعی برای صحت مأمورون به، مثل استقبال و ستر و طهارت و این استقبال قبله و اینها شرط به اصطلاح صحت مأمورون به، یا شرط شرعی جز باشه مثل جهر و اخفات که شرط حمد و سوره هست در صلات صبح و مغرب و عشا، در دو رکعت اول مغرب و عشا به جهر شرطه و در نماز صبح هم همچنین، اما در ظهرین ظهر از اخفاف شرط. شرط شرعی جز باشه، آیا به اصطلاح این قاعده تجاوز و فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ مثلا در رکوع هستیم شک میکنیم که خب ما حمد سوره را خوندیم، اما حمد سوره را در نماز ظهر من اخفاتن خوندم یا نه، یا در نماز صبح جهرن خوندم یا نه، این شک در شرط شرعی جزه. پس بنابراین این سه قسم شد: شرط عقلی بر تحقق عنوان مأمور به، مثل اصلا نماز ظهر میکنم آیا قصد ظهریت کردم، قصد عصریت کردم، قصد نماز صبح کردم، قصد نماز مغرب کردم یا عشا کردم، اینها این شرط تحقق عنوان مأمور به شرط عقلی است. شرط شرعی مرز کردیم مثل صحت شرط شرعی برای صحت مأمورون به و تحقق مأمورون مثل استقبال به قبله، ستر عورتین یا مثلا طهارت شرط شرعی. سومی شرط شرعی بر جزء بود. البته یک شرط چهارم هم مطرح شده برای مثلا فرض بفرمایید که ما شرط عقلی برای جزء باشه، مثلا موالات بین حروف کلمه. مثلا فرض کنید که من در اهدنا الصراط المستقیم را که میگم، آیا در ایاک نستعین که میگم در ایاک نعبد، آیا موالات بین حروف کلمه رعایت شده یا رعایت نشده؟ قاعده تجاوز اینجا جاری میشه یا نمیشه؟ مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میدونم درست گفتم، ولی در اهدنا الصراط المستقیم که قبل اهدنا الصراط المستقیم ایاکه نبود و ایاکه نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، در اهدنا الصراط المستقیم که میگم در ایاکه نبود و ایاکه نستعین، آیا من بین حروف موالات را رعایت کردم یا نه؟ به عنوان به اصطلاح شرط عقلی اجزاء جمله پیشین و کلمات پیشین هست. آیا بالاخره در اینجاها قاعده تجاوز و فراغ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اجمالا این اقسام ثلاثه و اربعه رو در جلسه قبل بهش تعرض کرده بودیم. حالا در رابطه با تک تک اینها باید جدا جدا بحث بکنیم که قاعده فراغ یا تجاوز جاری میشه یا جاری نمیشه. قسم اول که شرط عقلی بر تحقق عنوان مأمور به هست، مثل قصد ظهریت برای نماز ظهر، قصد عصریت برای نماز عصر، قصد مغربیت برای نماز مغرب، عشاییت برای نماز عشا، صبحیت برای نماز صبح، دو رکعت نماز صبح میخونم، دست قصد نماز صبح خوندن. چون بالاخره آدم نماز که میخونه، خب نماز هرچه بیشتر بخونه آدم بهتره. تا خوب چه نمازی میخونم؟ آیا نماز تحیت، نماز مستحب، نماز واجب، نماز عداست، نماز قضاست، یا نه اصلا این نمازش میخوام تقربن الله نماز میخونم؟ اتفاق میفته گاهی شما ممکنه کسی رو ببینه آقا این دو نماز که هی دو رکعت میخونی چیه؟ این نمازه چه قصد میکنی؟ میگه هیچی، نماز میخونم. نماز ارتباط صمیمانه با خداوند تبارک و تعالی. میگم شما نماز و قضا بگردن دارید؟ میگه نه، من در تمام عمرم تمام نمازهای واجبم را، مستحبم رو همهش رو به موقع در جای خودش و زمان خودش انجام دادم، هیچ نماز و قضا ندارم، نه واجب نه مستحب، ولی هی پشتر هم نماز میخونه. چیشکال داره؟ خیلی خوبه. وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون یه مصداق بارزش نمازه. البته بله، هر چه بیشتر بخونه آدم بهتر، البته به شرط اینکه موجب اختلال نظام در زندگی نباشه، کسی اعمال واجب امور معیشتی را هم رها بکنه و یک عبایی به دوش بیاندازه همش مشغول نماز خوندن میخوام باشن، وظیفه زندگی خانوادگیشو چیزهای واجبش رو ترک بکنه همش میخواد نماز، این نه. ولی خب در فرض عقلانی شرط شدن نماز بخونه. ولی خب بحث این است که این نماز قصد که میکنه آدم، اون قصد ظهریت یا عصریت، قصد این که نماز واجبم رو میخونم، اینا این عقلن بخواد این مأمورون به عنوان پیدا بکنه، عنوان ظهریت نمیشه مگر این شما قصد بکنید ظهریت رو. عنوان عشاییت محقق نمیشه عقلا مگر این شما قصد بکنید نماز عشا را، چون قصد از موجب تحقق اون عنوانه. خب اینجا ما این یک شرط عقلیه، اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه معنون شدن صلات به این چنین عنوانها آثار عقلی تکوینی اون واقعیت قصده. یه مسئله شرعی نیست. قاعده تجاوز یه قاعده است که برای اون اجزا و شرایطی که شرع معین کرده و محل معینی هم برای اون تعیین کرده. حمد و سوره را شرع تعیین کرده و محلش که بعد از تکبیرت و الاحرام و نیت و قبل از رکوع است. ولذا شما در رکوع اگر شک بکنی حمد و سوره را خوندم یا نه، شک بعد از محل، کدوم محل؟ اون محل شرعی. ولذا یادتون میاد قبلا گفتیم آیا میتونیم این محل را تعمیم بدیم به محل عادی و عقلی هم توسعه بدیم؟ گفتیم نه. یک روایات رو که بررسی میکنیم میبینیم که اون محل شرعی که برای هر جزئی مشخص شده اون مورد توجه امام معصوم علیه السلام هست در قانون قاعده تجاوز. بنابراین در اینجا این عنوان زهریت منوط به قصد زهریته، یعنی قصد زهریت سبب میشه عقلا این عنوان تحقق پیدا بکنه، عنوان تحقق پیدا بکنه. بنابراین ما اینجا باید دقت بکنیم که خدمت شما عرض کنم ما مسئله این قصد عنوان، عنوان زهریت، عصریت، شبهیت، اشاعیت، این یک شرط عقلی است و این قصد موجب تحقق این عنوانه. یک محل شرعی نداره تا شما قاعده تجاوز رو اینجا مطرح کنید، چون قاعده تجاوز اونجاست که یک جزئی محل شرعی داره. شما بعد از آنی که از اون محل شرعی تجاوز کردید به جزء بعدی رسیدید، شک میکنید جزء قبلی را در اون محلش انجام دادم یا نه، اوجای قاعده تجاوز. در رکوع شک میکنید حمد و سوره خوندم یا نه، در حمد و سوره که میخونی شک میکنی آیا من تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، در سجده هستی شک میکنی آیا رکوع انجام دادم یا نه، ولذا یا در حمد و سوره میخونی در رکعت سوم شک میکنی آیا من تشهد خوندم یا نه. این است که محل شرعی مشخص شده در شرع در محل بعدی که جزء بعدی را انجام بدی شک بکنی که در جزء قبلی در محل خودش و جایگاه خودش انجام شده یا نه، قاعده تجاوز میگه بگو انشالله انجام شده. اما اینجا نه، این یک شرط عقلیه، شرط شرعی نیست. ولی قاعده تجاوز جاری نمیشه، کذالک قاعده فراغ هم نمیتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه بعد از آنی که از عمل فارغ شدیم شک بکنی که آیا من قصد زهریت یا عصریت کردم در این نماز یا نه، آیا من قصد نماز صبح کردم بعد از آنی که فارغ شدم از نماز، اینجا مجرای قاعده فراغ هم نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده فراغ اون زمانیست که شما در صحت و فساد عمل شک بکنی بعد از آنی که عنوان محرز باشه. یعنی شما بعد در حال مثلا خوندن تعقیبات هستی یا ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها هستی، شک بکنی که آیا این نماز صبحی که الان خوندم درست خوندم یا نه. عنوان اگر محرز باشه شما در صحت عمل شک بکنی، بعد شک بعد الفراغ اون قاعده اذکریت اینا که قبلا گفتیم به ما میگی نه انشالله درست و صحیح انجام داد. ما نه، یه دفعه نیست که شما در ذکر فاطمه زهرا سلام الله علیها را داری میگی یا تعقیبات را میخونی شک میکنی اصلا من نماز صبح نیت کردم یا نه، آیا قصد نماز صبح کردم یا نه. اینجاست که اصل عنوان زیر سوال، اینجا قاعده فراغ عنوان درست نمی کنه.
قاعده فراغ اون زمانی است که عنوان محقق باشه، در صحت عمل شما شک بکنید. عنوان صلات ظهر، عنوان صلات صبح، عنوان صلات عشا محقق باشه، بعد از عمل در حین ذکر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شما عنوان را محرز دارید، شک میکنید صحیح انجام شده یا فاسد. قاعده فراغ میگه انشالله سیه صحیحه. ما در اینجا اصلا شما قصد ظهریت کردی یا نکردی، قصد نماز صبح کردی یا نکردی، اصل قصد مشکوک محرز نیست. قاعده فراغ عنوان درست نمی کنه برای عمل پیشین شما. قاعده فراغ اگر عنوان محقق شده باشه در صحت عنوان شک بکنید، قاعده فراغ به شما کمک میکنه. نه اینکه نه در اصل عنوان شما شک بکنید، نه این بالاخره قاعده فراغ هم جاری نمیشه. پس نه قاعده فراغ نه قاعده تجاوز در اینجا جاری نمیشه. خدمت شما عرض کنم که اما چرا مثلا شکی در نیت باشه به معنای قصد غربت؟ آیا من در این نماز قصد غربت کردم یا نه؟ خب اینجاست که مسئله قصد غربت یک آیا شرط عقلی یا شرط شرعیه؟ این خودش جای بحثه. قصد این سال امر در کفایی خاطر شریفتون هست که آیا میتونیم ما در متعلق امر شارع این را بگنجاند یا نه؟ اونجا مرحوم آیا خون مفصلن مسئله دور را مطرح کرد که نه این شرط شرعی نمیتونه باشه و این شرط عقلیه. این است که اینجا هم باز آیا جاری میشه یا جاری نمیشه. فرق بین قاعده تجاوز و قاعده فراغ میشه گفت که باید گذاشت، چون قاعده تجاوز جاری نمیشه. ما چون به اصطلاح این نیت به معنای قصد غربت محل شرعی نداره، چون در تمام اعمال نماز قصد غربت شرط، اخلاص شرطه، یه محل معینی نداره که قاعده تجاوز جایگاه پیدا بکنه، چون تمام عمل باید مقرون به این نیت باشه، به قصد غربت باشه و اتیان عمل برای خداوند تبارک و تعالی باشه. پس عقل هست اینجا میگه که لازم است از اول شروع عمل تا اتمامش باید ماتی قصد غربت داشته باشیم، ولی لذا شارع یک محلی برای این نیت معین نکرده، در حالی که قبلا گفتیم مراد از قاعده تجاوز از محل، تجاوز از محل شرعیه، محل عقلی و عادی را شامل نمیشه. و اما قاعده فراغ جاری میشه یا نه؟ پس اینجا گفتیم اگر این شرط عقلی باشه قاعده فراغ هم جاری نمیشه. پس بنابراین ما این رو اگر شرط عقلی بدونیم قاعده فراغ باز جاری نمیشه. اما چرا اگر این رو شرط شرعی بر صحت عمل بدونیم قاعده فراغ بلا اشکال جاری میشه؟ چون مجرای قاعده فراغ این است که آدم بعد از فراغ از عمل در صحت عمل شک بکنه، شک میکنه آیا خللی در این عمل بوده که این عمل رو فاسد بکنه یا نبوده، این عمل صحیحاً واقع شده. اینجاست که آیا ترک جزئی واقع شده، ترک شرطی واقع شده، یا خللی مانعی ایجاد شده این عملی که انجام دادم فاسدش بکنه یا نه. اگر این را به عنوان یک شرط شرعی بتونیم تلقی بکنیم قاعده فراغ جاری میشه، اما قاعده تجاوز به هیچ عنوان جاری نمیشه. پس بنابراین ما در قسم اول از این شروط مثل قصد ظهریت و قصد خدمت شما عرض کنم اشاعیت و اینها گفتیم، چون اینجا این یک به اصطلاح موجب تحقق این عنوان عقلن و تکوینن، این بحث دیگه شرط شرعی نیست و محل مناسب شرعی هم براش مقرر نشده، نه قاعده فراغ جاری میشه و نه قاعده تجاوز. این قسم اول شرط بود. قسم دوم اگر شروع بکنیم فکر میکنم نمیتونیم درست حق مطلب را ادا بکنیم. انشالله شرط دوم و سوم رو که شرط شرعی باشه برای کل مرکب مثل ستر و استقبال و طهارت بر صلات، یا شرط شرعی بر جزء صلات باشه مثل جهر و اخفات برای قرائت، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.